أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب ما داشتیم نقاط تفاوت بین مفردات اجماع و مفردات تواتر رو بیان می‌کردیم. نقاط تفاوت بین مفردات اجماع یعنی فتاوا و مفردات تواتر یعنی اخبار حسی. اسم دیگری هم فتاوا داشت، اخبار حدسی بهش میگفتیم. ازا گاهی اوقات میگیم فتوا، گاهی اوقات میگیم خبر حدسی. فقیهی که استنباط میکند حکم شرعی را، ان حدسن خبر میدهد از شارع مقدس، خبر میدهد از قول شارع. وقتی میگه استنباط کردم حرمت لحم ارنب را، یعنی حد میزنم شارع مقدس گفته باشد ان لحم الارنب حرام مثلا. خب این نقاط تفاوت همون نقاطی هستند که موجب میشند سرعت حصول یقین در اجماع کنتر باشه از سرعت حصول یقین در تواتر، باعث بطء میشن، کندی سرعت حصول یقین. لذا ما کمیت بیشتری از فتاوا رو میخواییم برای تحصیل علم به دلیل شرعی تا اخبار حسی، کمیت بیشتری، تعداد بیشتری لازم. شاید با 10 تا خبر حسی علم حاصل کنیم به قول معصوم، اما با 100 تا فتوا هم ای بسا نشود یقین به رأی معصوم به قول شارع مقدس پیدا کرد. خب ما تا به الان چند نقطه خوندیم دوستان؟ 3 نقطه، درسته؟ از رابعتو بودیم؟ خب 4 نقطه. خوب حواس دوستان من جمع باشه. ببینید خطا گاهی اوقات برمیگرده به فقد مقتضی، گاهی اوقات برمیگرده به وجود مانع بستگی داره. گاهی اوقات مقتضی موجود، مانع هم موجود، مبتلا به خطا میشه. گاهی اوقات مقتضی مفقود اساس. یک فقیه گاهی اوقات مقتضی برای فتوای درست رو دارد، یعنی دلیل داره، دلیل معتبر، قوه استنباط رو هم دارد. مقتضی که میگی قوه استنباط و ادله‌ای که ابزار استنباطی میشن مقتضی. اما مانع وجود داره. مانع چیه؟ حواس فقیه پرت، امان از حواس پرت، وجوهات کم رسیده، شهریه طلبه ها مونده، فکر مشوش میشه این ماه رو چه بکنیم، بیزه اسلام بر خطره. اینجاست که فقیه با یک فکر مشوش وارد گود استنباط میشه، به خطا میفته. اینجا مانع وجود داره، پریشانی حواس مثلا. در اخبارات حسی هم همینه. اونی که ان حسن خبر میدهد مقتضی گاهی اوقات داره، ها، مانع جلو تأثیر این مقتضی رو میگیره. مثلا میبیند، حواس میشه مقتضی، حواسش کار میکنه، چشمش میبیند، گوشش میشنود، پس مقتضی برای خبر صحیح داره. اما مانع این وسط قد علم میکنه، مثلا پریشانی حواس، از پس حواسش پرته، درست نگاه نمیکنه، به خطا میبینه. زید افتاد قش کرد، حالا قش کرده ها، اما از بس شما مضطرب میشی، مشوش میشی، که میگی وای مرد، زید مرد، یه جار میزنی ان زیدن مات، کجا مات، قش کرد فقط. اما اینقدر شما از میکنم از خوشحالی ذهنت مشوش میشه که حالا وارث زیدی مثلا، که اصلا دیگه غافل میشی بابا اون قش بود، مرگ نبض رو اقلا بگیر، تو که حواس تو داری، که دست بذار بگیر نبضش، لامسه که داری اقلا نبضش میزنی، شاید خدای ناکرده زنده بود، آدم اعلام که نباید بکنه. که تفاوتی که بین فتوا و خبر حدسی هست، با خبر حسی که از مفردات تواتر هست. اینه در اخبار حدسی گاهی اوقات خطا ناشی از فقد مقتضی است، گاهی اوقات ناشی از وجود مانع، یعنی گاهی اوقات اصلا این آقای فقیه منابع معتبر ندارد برای فتوا، دلیل معتبری ندارد، مقتضی ندارد. گاهی اوقات دلیل معتبر داره، حواسش پرته، مانع وجود داره. این مال اخبار حدسی. اما در اخبار حسی عمدتاً عادتاً مقتضی موجود، عادتاً می شود وجود مقتضی رو احراز کرد، ولی می تونیم احراز بکنیم جناب راوی گوش داشته که میگه قال الصادق کر ها نبوده، می شنیده، چشم داشته که ببینه زید مرده است یا زنده، مقتضی موجوده. احتمال خطایی که میدیم از ناحیه وجود مانع، حواسش جمع نبود، غافل شد، درست نشنید، درست ندید وجود مانع. پس در اخبار حدسی گاه خطا ناشی از فقد مقتضی، گاه ناشی از وجود مانع. در اخبار حسی عادتا ناشی از وجود مانع، عمدتا وجود مقتضی محرزه. خودم بخونیم ها هر رابعتو حالا اون اصل عدم یه چیز دیگه است، افراد و عدم الغفله مثلا میخواد بگید. اون تو الان بحث ما سر احراز وجدانیه، نه تعبدی، حواستون جمع باشه، کاری به تعبد فعلا نداریم. میخوایم ببینیم به چه علت از تواتر زودتر برای ما یقین حاصل میشود وجدانه. بحث سر حصول یقین وجدانیست، بعدا سخن از اثبات تعبدی هم خواهیم گفت. خب الرابعه تو، یعنی النقطه الرابعه، احتمال خطا در قضیه حسی، احتمال خطا مقترن است عادتا با احراز وجود مقتضی برای اصابه. احتمال خطا در قضیه که ان حسن گزارش می شود همراه عادتا با احراز وجود مقتضی، یعنی می دانیم حواس این آقا کار میکنه، حواس دارد، حسش هم سالمه، فطرتی که بتونه خبر درست بدهد رو دارد. المقتضی للاصابه مشخصه دیگه، اصابه این درست گفتن، صحیح گفتن، نقطه مقابل خطا اصابه است. و هو مقتضی اصابه چیه؟ سلامت الحواس والفطره، این سلامتی حواس و فطرت، حواستون جمع باشه. فطرت که میگه سلامتی فطرت برمیگرده به احتمال کذب، دروغ و پست فطرت، فطرت ناسالم داره. مقتضی موجود است در اخبار حسی یعنی این که حواسش سالمه، فطرتش هم با اصابه هماهنگه، تینت پاکی داره، فطرت سالمی داره. سلام متل فطره، عطف بر حواسه، فطرت سالم داره. و ینشأ، البته ینشأ چی؟ ینشأ احتمال خطا از احتمال وجود مانع از تأثیر مقتضی، چیزی که جلو تأثیر مقتضی، جلو اثر سلامت حواس و سلامت فطرت رو بگیرن، مثل حواس پفتی. حالا میاد اما احتمال الخطأ فی قضیه نظریه حدسیه، یک قضیه نظری نیاز به استدلال داره، نظری که میگی محتاج به استدلال، بدیهی نیست که استدلال نخواد، حدسی. فهو یتضمن احیانا عدم وجود المقتضی للاصابه، اصلا گاهی اوقات متضمن اینه که ما احتمال میدیم مقتضی برای اصابت وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی احتمال میدیم که آقا دلیل نداشته، اصلا اینجور فتوا بده، دلیل معتبری نزدش نبوده، نه اینکه دلیل معتبر بوده فتوای از روی حواس پرتی داده. ای احتمال و کون عدم الاصابت ناشئا من القصور، ناشی از ناتوانی باشه، قصور فقیه. حالا قصور که میگه فقط دو بُعد داره، یا اینکه ملکه استنباطش کافی نبوده، قوی نبوده، فاقد ملکه استنباط قوی و قدرتمندی بوده، چون بودید ملکه استنباط امر نسبی است. گاهی اوقات بعضی ها نسبت به مسائل ساده ملکه استنباط براشون حاصل می شود، بعضی ها این ملکه اینقدر قوت درشون پیدا میکنه که مطلق مسائل رو میتوانند استنباط بکنند، که میگن اجتهاد مطلق بهش. کم کم این ملکه استنباط رشد میکنه، خصوصا نسبت به فقهای متقدم این قصور خیلی خودشو نشون میده. قصور اونها ناشی از ضعف علمیشون بوده در بحث‌های اصولی، خصوصا علم اصول دستشون نبوده، لذا اونها رو مجتهد بعضن نمیدونیم. اجتهادی که اونها کردن بسیار سطحی و مبتذله. ای بس مثلا فکر میکردید که مثلا یه حدیثی که دیده اینجوریه حتما میگه، یعنی این استنباط از یک روایت ساده و بسیط. لال آرزن، نه اینکه ناشی باشد از آرزی، از قبیل زهول یعنی غفلت، یا ارتباک بال پریشانی خاطر، از غفلت یا پریشانی خاطر. الخامستو یعنی النقطتل خامس. بین آقایون محشیین و بین مدرسین بحثه تفاوت بین الخامس و الثانی، چه فرقی است بین اون نقطه دوم و بین این نقطه پنجم. در چاپ‌های ما مفصلا به این بحث وارد شده، یک حاشیه مفصل و مبسوطی اون محققی که این کتاب رو تحقیق کرده است نوشته. خب حالا من طبیعتا بر رأی خودم بگم، درسته؟ تفاوت بین نقطه دوم و نقطه پنجم میخوام براتون واز بکنم. در نقطه دوم گفتیم لغزشگاه ها، نقاطی که موجب خطا میشه در مسیر استنباط حکم، در مسیر حدس حکم شرعی بیشتر است تا در مسیر حس حکم شرعی، حس قول امام. لغزشگاه ها بیشتر، یعنی یک غفلت در سند کار رو خراب میکنه، یک غفلت در دلالت کار رو خراب میکنه، یه تمسکی بیجا به اصل. نقاط لغزش بیشتره، هر کس ممکنه از یک نقطه خاصی بلغزد. حتی حواستون جمع باشه، در نقطه دوم نمیگیم که در مسیر استنباط چند لغزشگاه هست که هر کس توی یکی از اینا، نه، گاهی اوقات هست که اصلا کسی ممکن از یه مسیر دیگه‌ای رفته باشه، از همونجا دوچار خطا شده باشه، چون هر سه دیگه راه مشخص نیست. مثلا به جای تمسک به ادله که خودش لغزشگاه‌های خاص خودشو داره در بحث سند، در بحث دلالت، رفته باشه سراغ اصول عملی بیجا، از یه مسیر دیگه رفته باشه، اونجا باز بر خودش به تعبیر دیگه تنوع نقاط لغزش و خطا در نقطه ثانی مورد توجه بود. گفتیم این تنوع نسبت به اخبار حدسی بیشتر تا نسبت به اخبار حسی. اخبار حسی خب چشش میبینه، گوشش میشنوه، نقطه لغزش غالبا برمیگرده به وجود مانع، حواسش پرته، ممکنه هست برگرده به هواهای نفسانی، این مانع بشه. هوای نفس هم یه مانع، هوای نفسش به یه ها دروغ بگو. پس در نقطه ثانی تنوع نقاط خطا مد نظر بود، در نقطه پنجم فراگیری این نقاط مد نظر، فراگیری. گاهی یک لغزش ممکنه فراگیر باشه در اخبار حدسی، به گونه ای که تمام فقها یا اکثر فقها رو آلوده کنه. مثلا فقهای ما در علم اصول، فقهای متقدم در علم اصول ضعیف بودند، فکر میکردن که الامر به شیعه یقتضی نهی عن ضده، لذا معتقد بودن که اگر امر شده است به ازاله نجاست از مسجد، پس نهی شده است از نماز، حکم کردن به بطلان نمازی که قبل از ازاله نجاست از مسجد. وارد مسجد شدید با آقازاده، همین که رسیدید آقازاده بله فرش مسجد نرمم هست، بکم که خب نمیتونی خودشو نگه داره که بله، شما بهش گفت بابا جا همینجا بشین اشکال نداره قسم نخور، من نمازمو بخونم بعد آب میکشم. قدیم میگفتن این نماز باطله چون امر به زد یعنی ازاله نجاست شده، ازاله نجاست با نماز جمع نمیشه، زده همه امر به اون نهی از نمازه، این نمازی که تو خوندی متعلق نهی بود، یعنی چیه؟ خب ممکنه طبق همین دیده غلط، این میدونی یه اشتباهی میتونه فراگیر شه، یعنی باعث شه تمام علمای ما به خطا بیفتن، فتاوای اشتباه. این عقیده تا وقتی اومد جلو بحث ترتب مطرح شد، امر ترتبی که بحثشو انشاءالله خواهیم کرد. گفتن نه آقا، هم امر به ازاله ثابته هم امر به صلات، اما امر به صلات به نحو ترتبی یعنی مشهود به عدم اشتغال به امر به ازاله است، لذا کسی اگه ازاله نکند نماز بخواند، این آقا نمازش درسته صحیح اشکال هم نداره، الا اینکه بابت اون ازاله نکردن تأخیر در ازاله باید دمر بخواب و چوبش هم بخور، اون حقش راه هم نداره. پس اگر یه خطاست یک لغزشه، اما استعداد داره فراگیر بشه، این در فتاوا هست. پس در ثانیه گفتیم تنوع نقاط خطاست، در خامسه میگیم چی؟ فراگیری یک نقطه خطا نسبت به همه مجموعه اخبار حدسی، از کلمه مجموعه هم اینجا میاره. به تعبیر دیگه در نقطه دوم ما یک خبر حدسی رو میدیدیم، میگفتیم آقا این خبر حدسی این فتوا ممکن از نقاط متنوعی دچار لغزش شده باشه به اینجا رسیده باشه، اعتماد بیجا بر اصل، اعتماد بر سندی که فاقد اعتبار هست، استظهار غلط از مفاد روایت، اخطاء مختلف و متنوع. در اونجا اخبار حسی وضع به نفعشون بود، غالبا در حسیات نقاط خطا همین حواس پرتی و پریشان حالی یا مصالحی است که شخص رو وامید، اما اینجا قضیه عکسه. در فتاوا احتمال اینکه یک نقطه مشترک باعث حتی خطای تمام فقها یک زمان بشه وجود داره، اما اینکه یک نقطه ای باشد مشترک بین مخبرین باعث خطای تمام مخبرین در اخبار حسی بشه خیلی بعیده، همه مبتلا بشن به ارتباک بال به قولشون خیلی بعیده، همه مخبرین مبتلا بشن به ارتباک بال خیلی بعیده، یا همه مخبرین مثلا مصلحتشون این باشه که بگن زید مرده برای اینکه ارث ببرن از مرگ زید. یک نقطه مشترک بین همه مخبرین انهستن وجود داشته باشه همه رو به خطا بندازه بعیده. البته ممکنه بعضی ها به خاطر حواس پرتی، بعضی به خاطر غفلت، خیلی ها به خاطر هوای نفس، مسائلی که بسته به شرایط شخص ممکنه گوناگون باشه، یکی برای اینکه ارث زید و تصاحب بکنه دروغ گفته باشه، یکی برای اینکه از لیست جمعیت کشور این نفر کم کرده باشه بگه زید مرده ها، یکی به خاطر اینکه اون کتکی که از زید خورده است اونجوری خالی کرده باشه بگه زید مرده، ممکن زوجه زید به قصد اینکه شوهر بکنه بگه زید مرده، امان از هوای نفس. اگه چند تا بزنگون زن داشت که همه مخبرین بخوام بخاطر این که برن شوهر بکنن بگن زید مرده، این نقطه مشترک بین همه باشه، یه همه بخوان ارث زید بالا بکشن بگن زید مرده، یک نقطه مشترک بین تمام این دروغا باشه خیلی کم پیش میاد. اما یه گزاره اصولی غلط کار رو تا ابد، تا وقتی اصلاح نشه این ذهنیت همینجور میبره جلو. فتوای غلط پشت فتوای غلط. تو وقتی که پیداش میفرست کن مثل مقوم صاحب کفایه اصلاح بکنه و بند روی فرست کن مثل میزای نارنی تنقیح بکنه قول حق. هرچه احتمال فراگیری یک خطا، یک نقطه خطا، یک مرکز خطا بین مخبرین بیشتر باشه، احتمال خطای همه مخبرین بیشتر. هرچه احتمال اشتراک یک نقطه یک مرکز خطا بین مخبرین کمتر باشه، احتمال خطای همه مخبرین کمتر. تو خود اخبار حسی هم این قضیه هست. حالا من خود بحث عمیق بکنم. ببینید، فرض بگیرید که در یک فضای شلوغ پلوغ پر همهمه‌ای 50 نفر بلند شدن بگه آقا ما شنیدیم که زید اینو گفت. میخوام تو این سر و صدا شما چجور شنیدید؟ احتمال خطا به شکل مشترک و فراگیر وجود داره. اخبار این 50 نفر به درد ها یعنی ضعیفه. حالا 50 تان، اما چون احتمال میدیم که این نقطه مشترک باعث شده است همه رو به خطا بندازه، تو اون سراسته شاید یه صدای دیگه بوده شما اشتباه شنیدید. اما همین 50 نفر اگه در یک فضاهای گوناگون و مختلفی باشن به گونه‌ای که اون نقطه خطا احتمال فراگیر بودن نداشته باشه، این منشأ خطا که سر و صدا باشه احتمال فراگیریش نرود. یکی تو حیات خونه است، یکی تو فرض بگیرید خیابونه، یکی فرض بگیرید تو محل شلوغ، یکی محل خلوت، همه میگن ما صدای فرض ما انفجار شنیدیم. نقطه اشتراک کمتره، یعنی فراگیری خطا اینجا زودتر یقین میکنه. درسته؟ در قضیه ما هم همینه. فرض کن تمام اهل یه محل بگن ما رو دیدیم، خب که اون ما اگه دیده باشم انعکاس نور باشه، تو بخوان اهالی محلات مختلف هر کدوم از یه محله بلندشن بگن ما ماهو دیدیم، اونجا دیگه احتمالش کمتره که یه پدیده غیر از ماه باشه که اینقدر فراگیر باشه. خب خود عبارتیشون قلیون نکشیده است، خیلی جالب نیست. الخامسه تو، یعنی النقطه الخامسه، ان الاخطاء المحتمله فی مجموعه. ببینید بحث فراگیریه، زیر کلمه مجموعه خط میکشیم چون مهمه. اخطایی که احتمال میرود در مجموعه اخبار حدسی، این اخطا یحتمل نشوءها من نکتت مشترکه، ممکنه منشأ همه اینها یک نکته باشه. البته تنوع خطا زیاده ها، اما فراگیری یک خطا هم احتمالش هست، احتمال می رود که از یک نقطه آمده باشه. اما اخطاء محتمل در مجموعه اخبار حسی، فلا یحتمل فیها، در این مجموعه اخبار، ذلک، یعنی نشوءها من نکتتن ها مشترکه. عادتا از یک نقطه نمیشه باشه، همه افراد مخبرین حواسشون پرت شده باشه، 100 نفر هم یه حواسشون پرت شد. بلهیه، این اخطاء محتمل ترتبط فی کل مخبرن به ظروف الخاص، این اخطاء، این خطاها مرتبط است در هر مخبر ان حسی، نه ان حدس، هر مخبر ان حسنی به شرایط خاص او، شرایط ویژه او. ممکن در یکی حواس پرتی باشه، در دیگری هواهای نفسانی باشه، یکی انکار میکند حیات زید را، خبر از مرگش میده چون میخواد ارث ببره، دیگری میخواد شوهر بکنه، سومی از زید چینه داره. هر کدوم بسته به شرایطی که دارن، احوالی که دارن، یه دروغی میگن. دروغ ها شبیه هم شده، هم میگن زید مرده. خب بعیده چه تو تمام مسائلی که این افراد دارن اونا به یک نقطه مشترک رسونده. این خود عجیبه، پس همین احتمال کذب همه ضعیف میشه. و کل ما کانه هنا که احتمال نکته مشترکت موجودن، هرچه احتمال یک نکته مشترک، نکتهی که مشترک باشه بین تمام مخبرین ها، المشترکته بین المخبرین. هرچی احتمال یک نکته مشترک، مثل چی؟ مثل جهل به علم اصول، یه خطای اصولی، هرچه احتمال نکته مشترک موجود باشه، هرگاه احتمال نکته مشترک موجود باشه، کان احتمال المجموعه اقرب من احتماله فی حالت عدم وجود نکته مشترک. وجودها میخوادم نکته مشترک. خب حالا باید کمک کنید به من ببینیم چجور معنا رو از دل این عبارت به دست بیاریم. ما که نفهمیدیم چی میخواد بگه، یعنی فهمیدیم چی میخواد بگه، نفهمیدیم چه اینجور حرف زده. کان احتمال مجموع اقرب از احتمال مجموع، ظاهرن باید احتمالی به مجموع بخوره، در حالت عدم وجود نکته مشترک. خب یعنی چی این عبارت؟ کسی بتونه معنا کنه؟ هر کجا که احتمال نکته مشترک وجود داشته باشه، احتمال مجموع بیشتر است از احتمال مجموع در حالت عدم وجود نکته مشترک. یکی واسه من معنا کنه یالا. شخصا آیات هم اینه، هر وقت که کلمه‌ای در کتاب احساس میکنم جایگزین بهتری داشت، حتی در همین سطح میتونست مصنف چیز بهتری بیاورد، چیزی که قبلا آورده بود در جاهای متعدد، اما حالا نیاورد، یا عبارت یه مدلی است که خیلی بهتر از این میتونست تبیین بکنه مطلب رو، یا یه قیدی آورده که به نظر زائد میاد. نمیگم حالا خطا کرده رد میشم، فکر میکنم و غالبا هم به نکاتی میرسم که واقعا اگر دقت نمی کردم و حمل بر خطای مصنف می کردم مطلب رو، به اون نقاط نمی رسیدم. چرا اینجور گفت؟ بعد سوال شما همیشه باشه بر چی اینجور تعبیر کرد؟ لذا الان هم این سوال شما می پرسیم. اونی که من به ذهنم الان می رسه همون دست بردن در کتابه و چه دیگری به خاطرم نمیاد. بگیم کان احتمال الخطأ فی مجموع الاخبار، این فل مجموع از اون مجموع اخبار، احتمال خطا در مجموع اخبار بیشتر است، اقرب است از احتمال خطا در مجموع اخبار در حالتی که نکته مشترک نباشه. هرگاه نکته مشترکی که منشأ خطا هست، منشأ خطای فراگیر هست، در بین مخبرین وجود داشته باشه، احتمال خطای همه بیشتر است تا وقتی که این نقطه مشترک بین مخبرین نباشه. این چیزیست که میشه گفت. منتها احتمال المجموعه کجا؟ احتمال الخطأ فی المجموعه که من دارم معنا میکنم کجا؟ میشه ایجاز مخل. حالا فکر کنید و یتأثر، تأثر میگیرد، اثر میپذیرد، خوب دقت بکنید، حساب احتمال در اجماع به عوامل عدیده، حساب احتمال در اجماع به عوامل متعدد تأثیر میگیرد. الان میخواییم بگیم آقا یه چیزهایی هست که میتواند به فتوا که مفرده، میدونید که مفردات اجماع فتواست دیگه، این چیزهایی هست که میتواند به یک فتوا یک ارزش احتمالی بیشتری بده، قیمت احتمالی بیشتری بده، به گونه اینکه احتمال خطاش کاهش پیدا کنه. یا برعکس ممکن است موجب شود که ارزش یک فتوا کاهش پیدا کنه، به گونه اینکه احتمال خطاش افزایش پیدا کنه. این عوامل میخواییم بیان کنیم. تا به الان تفاوت بین مفردات اجماع و مفردات تواتر رو بیان کردیم، تو اون پنج نقطه این تفاوت ها بیان شد. از این لحظه به بعد میخواییم عواملی رو بگیم که ممکنه تأثیر بگذارد در حساب احتمال. خوب دقت بکنیم، حساب احتمال در واقع عبارت است از جمع آوری احتمالات در کنار هم احتمالات همسو، جهت رسیدن به یقین. این تارهای احتمال رو به هم میتنیم تا به ریسمان یقین برسیم. این فرایند حساب احتمالات. خب این که این تارها در چه کیفیتی، در چه سطحی باشن، چقدر زخیم باشند، چقدر ضعیف باشند، می توانند در این ریسمانی که می خواهیم بتنیم اثر بگذارند. هرچی این تارها قوی تر باشه زودتر ریسمان به دست میاد، هرچی این تارها ضعیفتر باشه دیرتر اون ریسمان یقین حاصل میشه. اما چه چیزهایی باعث نازکی این تارهای احتمال میشه؟ احتمالات رو کاهش میده، ضعیف میکنه، احتمال خطا و کذب و افزایش میده. چهار عامل، چون به چهار عامل اشاره میکنن. یک، شخصیت علمی و زمانی مجمع. اولیش برمیگرده به مجمع، علمن و زمانن. هرچه علمیت بالاتر و زمان نزدیکتری به عصر نس داشته باشه قیمت فتواش بیشتر. پس اولین عامل برگشت به کی؟ به شخص مجمع. علمن در چه پایه ایست؟ زمانن کجا واقع شده؟ هرچه علمن تزلع بیشتر و زمانن نزدیکتر به عصر نس باشه فتواش قیمت بالاتری داره. قضا میگن اجماع قدما به درد میخوره نه اجماع متأخرین. فتاوای شیخ طوسی و سید مرتضی و شیخ مفید کجا تا فتاوای شیخ بهایی و محقق اردبیلی و محقق کرکی و شهید ثانی و صاحب معالم و اونه که متأخرند. خیلی فرق میکنه. خب دومین عامل برمیگرده رفقا به اون مسئله مورد اجماع، مسئله مجمع علیها. هرچه انتظار ورود نس نسبت به یک مسئله بیشتر باشه، هرچه احتمال مهمل گذاشتن این مسئله توسط اهل بیت کمتر باشه زودتر ما به یقین میرسیم، حساب احتمالاتمون سریعتر عمل میکنه، تا اینکه این مسئله بخواد از فروعات و تفصیلات احکام باشه که ممکنه آمده باشن بر اساس یک سری اصول استنباط فروع کرده باشن، اون به درد نمیخوره، ضعیفه. مثلا اینکه فقها اجماع کرده باشند بر اجزاء اصلی وضوء، خب این اجزاء اصلی وضوء خیلی اهمیت داره، حتما باید درج بینا نصی از امام رسیده باشه، حتما باید یه بیانی از شارع داشته باشن تا این اجماع شکل بگیره. تو بخواد بحث بکشه به تفصیلات، پس کن حکم آدمی که ناقص الخلق است این چجور وضوء بگیره، خب این تفصیلات مسئله است. طبیعتا در این گونه موارد انتظار ورود نس کمتره، ممکن از امام که سوال نکرده باشه، امام هم به خاطر اینکه مشتری نداشته بیان نفرموده باشه، لذا اینها بر اساس اصلی ظاهر روایتی چیزی که قابل اعتماد نبوده است چنین فتوا داده. این یه عامل. عامل سوم رفقا باز بر میگرده به مسئله مجمع علیها، منتها از یه نگاه دیگه. هرچه یک مسئله بیشتر مورد ابتلاء مردم باشه عامل مثبتی در حساب احتمالات به حساب میاد، چون مسئله مورد ابتلاء مردم، خوب دقت بکنید، اگر حکمی برخلاف حکم اجماعی داشت انگیزه های زیادی بود که این حکم رو بیان کنه، این حکم برخلاف حکم اجماعی رو ابراز بکنه، چون محل ابتلاه. اما حالا که میبینیم حکمی در مقابل این حکم اجماعی نیست، یک صدا فقها ها اینو میگن، وان این که این مسئله مورد ابتلاء همه مردم هست، این نشون میدهد که یا بود یک دلیل شرعی معتبری بوده است که تمام فقها ها این گونه گفتن، صدای مخالفی در نیامد. عامل چهارم برمیگرده به کلمات مجمعین، کلمات مجمعین، لحن مجمعین چگونه است. ببینید گاهی اوقات کلماتشون جوری است که میشود احتمال داد مدرکی که موجود در دست ماست مستند فتواشون بوده. یک روایتی که ما هم دستمون هست و فاقد اعتبار میدونیمش، قابل برای استدلال بر حکم نمیشناسیمش، این روایت مستند فتوای فقیهی بوده است بر همون حکم. هرچه احتمال وجود این ادله که در دست ماست و نزد ما موجوده به عنوان مستند فتاوای فقها بیشتر مطرح باشه، اینجاست که قیمت این فتوا پایین تره. چون اگه واقعا همچین مدرکی داشته باشه، خب این مدرک دست ما هست، خود رو مراجعه میکنیم بهش. ما که ملاتر از او هستیم در علم اصول، ای بسا فقیه‌تر از او باشیم در علم فقه. حاصل 1400 سال کار علمی فقها دست ماست، او همچین پشتوانه عظیمی نداشته. اینجا اصطلاحا بهش میگن اجماع مدرکی. اجماع مدرکی اجماعی است که احتمال وجود مدرک بین مجمعین وجود داشته باشه، احتمال استناد مجمعین به یک مدرک خاصی که نزد ما موجود هست وجود داشته باشه. اینجور اجماع از دید شهید صد بیفایده نیست، اما در حساب احتمالات دیرتر ما رو به یقین میرسونه. پس کلمات و لحن مجمعین هم مهمه که در مقام استدلال این وهم رو ایجاد نکند که مستندشون همین مدارکی باشد که موجود نزد ماست. خب بخونیم چند خط رو. یتأثر حساب الاحتمال فی الاجماع به عوامل عدیده. یک، نوعیت العلماء المتفقین مجمعین من الناحیت العلمیه، یک، من ناحیت قربه من اثر نصوص، هم دو، علمی، هرچی علمیت بالاتر و هرچی نزدیکتر به اثر نصوص باشه خب بهتر. منها طبیعت المسئلت المتفق علی حکمها، طبیعت اون مسئله‌ای که اتفاق بر حکم شده است، و کونها من المسائل المترقب ورود و نص به شأنها، از مسائلی باشد که انتظار رود نص، یعنی روایت دربارش آمده باشه. خب وقتی نص بیاد احتمال خطا کمتر بشه دیگه، هرچی احتمال وجود یک نصی از ناحیه معصوم درباره حکمی بیشتر بشه، احتمال خطا، اینکه از روی حدس و گمان و اصول خطا به این حکم رسیده باشن، کاهش پیدا می‌کنه. او من تفصیلات، یا اینکه این مسئله از تفصیلات باشه، از تفریعات باشه، از فروع باشه که انتظار ورود نص به شأنها، یعنی درباره این مسائل کمتره، مسائل فرعی تر کمتر راجع بهش نص وجود داره. منها درجه ابتلاء مردم به اون مسئله و ظروف اجتماعی اون مسئله، شرایط اجتماعی اون مسئله، حامخور مسئله، اینکه یک مسئله مورد ابتلاء باشه و در یک فضای اجتماعی مورد توجه قرار گرفته باشه. یعنی چی؟ این در یک فضایی باشد که جامعه بهش توجه داشته باشه، به این مسئله عنایت داشته باشه، غافل از حکم این مسئله نباشه، یک ظروف اجتماعی فعال، فضایی باشد که حکم این مسئله درش منتشر شده باشه. چطور؟ فقط یتفق ان این مسئله به نحوی است که یقتضی توافرت دوائی و ظروف مقتضی فراهم بودن دوائی و شرایط باشه. در بعضی از نسخ الا نداره، اگه نداره اضافه کنید الا اشاعت الحکم المقابل، دوائی فراوانی باشد بر اشاعه حکم مقابل اون حکم اجماعی. لولم یکن الحکم المجمع علیه ثابتا فی شریعت حقا، اگه اون حکم مورد اجماع در شریعت ثابت نباشه، و اگه ظروف اجتماعی فعال باشه، مسئله مورد ابتلا باشه، مردم متوجه احکامشون باشند، اجازه نمیدن که یک حکم خطا، یک حکمی که اشتباه هست، اینجور منتشر باشه. حتی گاهی اوقات یک مسئله مورد ابتلا هست اما ظروف اجتماعی مناسبی وجود نداره، خفقانه، شیعه در حالت تقیه است، نمیتونن ابراز بکنن خطای حکمی را، لذا این مسکوت میمونه، اون حکم به شکل اجماعی در میاد. اونجا نه، یک حکم باشه در یک بستر اجتماعی مناسب و مورد ابتلاء مردم باشه. منها لحن و کلام اولائک المجمعین، لحن کلام مجمعین در مقام استدلال بر حکم و مقدار احتمال ارتفاع موقفه، یعنی موضع فقهانی فتواشون به تعبیر دیگه این موقف همون فتواست، احتمال ارتباط موقف و فتوای فقها به متعلق است به ارتباط فتوای فقها به مدارک نظری موهوم، یعنی سست. هر چقدر احتمال بدین استناد اینها به همین مدارک موجود سست و ضعیف باشه، احتمال کذب و خطای این فتوا بیشتر میشه، روی حساب احتمالات اثر منفی میذاره. الا غیر ذلک من النکات و الخصوصیات، نکات و خصوصیات متعددی هست که میتونه اثر بذاره. فقط حواستون جمع باشه ها، این نکته اینجا بگیم بحثو جمع بکنیم. اجماع به ما و اجماع خصوصیت ها نداره. یعنی چی؟ یعنی اتفاق کل لازم نیست. لذا در مقام تعریف اجماع نگفتیم ال اجماع و اتفاق کل، اتفاق عدد کبیر گفتیم. ولو در حد اتفاق همه هم نباشه، چون خود اجماع به ما و اجماع معنی اتفاق کل موضوعیت نداره، مهم نیست. تعداد زیادی از فقها فتوای خاصی بدن به گونه ای که وقتی احتمال کذب این فتاوا رو در هم ضرب بکنیم بسیار ناچیز بشه، یقین میکنیم. حتی ما داشتیم مواردی که فلان فقیه میگفت اگه کیک و کیک سه نفر برای یک حکم اتفاق میکنن من یقین میکنم، اسمی بردن، اگه شیخ طوسی و شیخ مفید و مثلا سید مرتضی اتفاق بکنن بر یک حکمی من یقین میکنم به این حکم فتوا میدم. مواقع اینجوری هم داشتیم، بسته به تشخیصی است که خود فقیه از شخصیت مجمعین داره. این هم اینو اجماعه، هرچند که عدد کبیر نیست، اما اگه معیار اجماع حصول یقین باشه خب یقین حاصل شد، ولی با عدد صغیر نه کبیر. خلاصه کلام این است که اجماع به ما و اجماع موضوعیت ندارد، چه بسا خلافی وجود داشته باشه، اما خلاف قابل اعتنا نیست به گونه‌ای که بتوان اون رو مانع حصول یقین از فتاوای عدد کبیری از فقها دانست. ولما کان استکشاف و دلیل شرعی من الاجماع، از اونجایی که کشف دلیل شرعی از اجماع مرتبط به حساب احتماله، لم یکن، ببینید ما اصلا کار به خود اجماع به ما و اجماع نداریم. اگه اجماع در موضوع دلیل شرعی اخذ شده بود، مثلا امام میگفتش که لا یجمع امتی علی الخطا، یه هم چیزی که سنی از قول رسول اکرم نقل میکنن، لا تجتمع امتی علی الخطا، اگه هم چیزی بود خود عنوان اجماع چون مأخوذ در لسان دلیل بود موضوعیت پیدا می‌کرد. اما اصلا کاری به خود اجماع نداریم، می‌خوایم ببینیم آقا این احتمال کس چقدر کاهش پیدا می‌کنه ولو اتفاق کل نباشه. لم یکن لل اجماعه، بغلش بنویسید به ما هو اتفاق کل، تو حاشیه بنویسید بل، تو پرانتز بل به ما هو اتفاق و عدد کبیر، حتی در این حد هم موضوعیت نداره، عدد صغیر هم باشه که آقا کفایت میکنه، بسته به نوع مجمعین. لم یکن للاجماع به عنوان موضوعیتون فی حصول این استکشاف، حصولهی ها میخوره به چی؟ استکشاف یعنی یقین، استکشاف دلیل شرعی میشه یقینه به دلیل شرعی. قبلا گفتم اجماع کاشف از دلیل نه حکم، کاشف از دلیل است، دلیل کاشف از حکمه. خب فقط یتم الاستکشاف یعنی یقین، یقین به صدور دلیل از شارع، تمام می شود استکشاف، حاصل می شود استکشاف حتی با وجود مخالف، یعنی قضیه اتفاقی نیست. اذا کان الخلاف البته به نحو لا یؤثر الا حساب الاحتمال المقابل، یعنی حساب احتمالی که بر طرف مقابل مشهور قائم شده، اونورم حساب احتمال میتونه تشکیل بده ها، از اونورم ممکن بگیم آقا یه مخالف، اون دو مخالف، سه مخالف، احتمال کذب اونورم هی کاهش پیدا کنه. المقابل صفت احتماله، به نحو لا یؤثر علی حساب الاحتمال، احتمال مقابل اون حکم اجماعی. به هازا یرتبط، هازا یعنی این استکشاف حتی با وجود مخالف، این تمامیت استکشاف حتی با وجود مخالف. هازا به یتم خط بالا بزنید، مرتبط است به درجه بسیار به تشخیص نوعیت مخالف و اثره، برمیگرده به تشخیص اینکه مخالف کیست از حیث علمی. البته جنبه های غیر علمی هم گاهی اوقات دخیل ها، مثلا بعضی اصلا روحیه مخالفت دارن، از حیث روانی هم شناختش بد نیست. یکی میگم حالا گاهی اوقات من دیدم مثلا فتاوای مکاسب رو نگاه کنید، بعضی از حواشی همش میخوان با شیخ در بیفتن، حاشیه توضیحی نداره، همش حاشیهش نقدیه، گاهی اوقات عمدن یه احتمال ضعیف پیدا میکنه که حالا یه جایش مچ شیخ رو بگیره. بذار جنبه‌های علمی حالشون نگفته، مثلا شما رو مؤدبانه نیست، جنبه‌های روانی قضیه هم در نظر بگیرید. و اصره، اصرش هم مهمه، مخالفی که مال فرض کن این قرن معاصره به درد نمیخوره مخالفتش، مخالفی که فرض مال 200 سال قبل به درد نمیخوره تا مخالفی که مال زمان معصومه، یه نزدیک به زمان معصومه، هر چه نزدیکتر باشه مخالف اعتنای بیشتری خواهد یافت. و مدا تغلغل، از غلغلک میاد، مقدار قوتور شدن، نفوذ، تغلغل قوتور شدن، برمیگردد به تشخیص نوعیت مخالف و به مدا اعتبار تشخیصه، به مقدار قوتور شدن مخالف در خط علمی و موقف، یعنی جایگاه، جایگاه مخالف در خط علمی، در خط، در سیر علم فقه، در این خط علم فقه این چه جایگاهی دارد. تشبیه کرده علم فقه رو به یک خط، موقف شد جایگاه، مدا تغلغلهی و موقفه، موقف اعتبار تغلغله، اون میزان جایگاهی که داره. کما انه قد لا یکفل اجماع به حساب الاحتمالات للاستکشاف. خوب دقت بکنید، گاهی اوقات اجماع به تنهایی کافی نیست، آخرین نکته، برای کشف دلیل شرعی اجماع فشله. چرا؟ چون عوامل منفی پشت زیاده، مسئله از تفصیلات و تفریعاته، مورد ابتلاء مردم نیست، لحم کلمات مجمعین یه جوریست که احتمال میدیم ادله شون همین ادله موهومی باشه، خودمون میدونیم یه قیاسی چیزی پشت قضیه است. اجماع هست، حتی اتفاق کل همی بسا باشه، اما عوامل منفی انقدر پشتش هست که بر اساس حساب احتمالات به تنهایی مفید یقین نیست. اینجا این اجماع رو میگیریم با احتمالات و قرائن دیگری غیر از اجماع ترکیبش میکنیم، حتی ممکنه قرائن دیگه روایت های ضعیف باشه، با اونها تقویتش میکنیم، ای بسا خود قیاس هم به عنوان قرینه و معید بیاد وسط. و از مجموع این اجماع و قرائنی که از جاهای دیگه به دست آوردیم، ظهور یک آیه مثلا یا تنقیه منات زنی که از یک حکم دیگری داریم، از مجموع اینها یقین میکنیم به حکم شرعی. پس گاهی اوقات اجماع به تنهایی کاشف از دلیل شرعی نیست، در کنار اجماع از قرائن دیگری هم بهره میگیریم. کما انه قد لا یکفل اجماع به حساب الاحتمالات للاستکشاف، ف تزم زمیمه میشود، تزم الیه به اجماع قرائن و احتمالیتون اخرى، یه قرائن دیگه هم زمیمش میکنیم، سنجاقش میکنیم، علا نحوه یتشکل من المجموعه ما یقتزل کشف به حساب الاحتمال، از مجموع این اجماع و قرائن دیگه آن چیزی حاصل میشود که مقتضی کشف به حساب احتمال. فرض میگیرید اجماعی که ما داشتیم احتمال کذب رو تا یه حد زیادی کم کرد، اما به حدی که عملا یا واقعا زائل بشه نرسید. قرائن دیگر هم که بیاریم وسط، همه این قرائن باز اون احتمال کذب رو هی کاهش میده، ممکنه اون قرائن کمک بکنه که احتمال کذب به درجه ای برسد که عملا یا واقعا قابل احتفاظ نباشه. و السلام علیکم و رحمت.